السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه مع الصلوات. اولاً عذرخواهی میکنم از که دیر رسیدم و میداریم همینجوری منبرها رو پشت سر هم دیگه میایم. عذر میخوام، شرمنده. یکی از احتمالات شب قدر امشب و شب 19 در خدمت شما هستیم. در این 3 شب که در خدمت شما بزرگواران هستیم، 2 بحث رو به صورت نصف و نصف در منبر ارائه خواهیم داد و انشاءالله به این بهانه از معارف قرآن و اهل بیت بهره کافی رو ببریم و انشاءالله نتیجهش عمل صالحی بشه که در ما شکل میگیره. تعاریفی متقی در قرآن داره، در آیات مختلفی با برش‌های مختلفی تعاریفی بیان شده. یکی از تعاریف آیات قرآن از بحث متقی، سوره مبارکه آل عمران از آیه 133 به بعد 4 آیه رو تقریبا اختصاص داده به تعریف متقی و دعوت به متقی بودن با اون تعریفی که در سوره مبارکه آل عمران. حالا دوستانی که قرآن هم دم دستشون هست میتونن این آیات رو یا الان یا بعدن مراجعه بکنن، آیات رو ببینن. آیات از سر صفحه هم شروع میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. و سارعوا الى مغفرة من ربكم و جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين صدق الله العلي العظيم. صلواتي مع سرعت بگیرید به مغفرت و به سمت بهشت، با سرعت حرکت بکنید. عرض شده تا حالا در این منابر ما یه دستور به سرعت داریم، یک دستور به سبقت داریم. سرعت گرفتن یعنی اینکه انسان همینجوری به هر جهت با سرعت داره حرکت میکنه. سبقت گرفتن که وسبق الخیرات، اگر هر جایی سبقت غیر مجاز باشه، در خیرات سبقت مجازه. سبقت هم یعنی نگاه میکنید به یک نفری از خوبان، از نیکان نگاه میکنید، به اون نفر نگاه میکنید، شروع میکنید سریعتر دویدن، ببینید اون چقدر میدوه، شما سریعتر. به این میگن سبقت. سرعت مستقل از نفرات دیگره. شما همینجوری دارید با سرعت حرکت میکنید. بیایید با سرعت این مسیر رو طی بکنید. سار و الی مغفرت من ربکم، با سرعت برید به سمت مغفرت. چرا با سرعت؟ سرعت چرا؟ چون وقت کمه. اینا چیزاییست که ما آیا میفهمیم یا نمیفهمیم. من یه موقعی به همین دانشجوها تو همین مناجات ها میگفتم، من الان خب 20 سال تقریبا از همین دانشگاه فارغ التحصیل شدم. یه موقعی وقتی دانشجو این دانشگاه بودیم میگفتن آدم 40 ساله، من میگفتم اوه آدم 40 ساله، فکر میکردم 40 ساله یعنی چقدر دور. بعد الان از 40 زدیم اون طرف، به یک چشم به هم زدن آدم این اتفاق میفته. الان باورم نمیشه اون موقعی که ما دانشجو شده بودیم، بعضی از دانشجوی این دانشگاه به دنیا نیومده بودن. خب اینا چیه؟ اینا مال اون سرعتیه که عمر بر آدم میگذره، و از این به بعدش هم همینه. الان نشستیم در این مقطع میگیم 60 ساله، فکر میکنم حالا 60 ساله مثلا چقدر دور، واقعا اینجوری نیست، چقدر نزدیک. این باید این معرفت جا بیفته تو آدم که این چقدر نزدیکه و چقدر زود حجت ها تمام میشه. در همین آیه قرآن که میگه اولم نعمرکم ما تذکر فیه من تذکر، آیا ما این مقدار عمری که او تذکر پیدا بکنه این مقدار عمر به او ندادیم؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر، آیا اون مقدار عمری که او باید تذکر پیدا بکنه، باید دیگه خودشو جمع و جور بکنه، ما این مقدار عمر به طرف ندادیم؟ در روایات زیلش ببینید میگه توبیخیست برای بچه 18 ساله، برای آدم 18 ساله، یعنی 18 سالگی به تعبیر روایات مرحله است که دیگه یه حدی برش حجت ها تمام شده. دیگه مراحلی هم هست میگن دیگه 40 سالگی. حالا 40 سالگی، 40 سالگی دیگه میگن دست و پا تو جمع کن دیگه. به ملائکه میگن شددا و غلظا، با این دیگه، با این آدم 40 سال به بالا دیگه با شدت و غلظت برخورد کن دیگه. این دیگه عمرشو کرده، دیگه سرد و گرم روزگار رو چشیده، دیگه هر چی بوده تذکر پیدا بکنه تذکر پیدا کرده. اگه قرار بوده زن بگیره گرفته، قرار بوده بچه دار بشه شده، قرار بوده پست پیدا کنه بوده، قرار بوده یه مدیری بشه شده، بلکه هر کسی در یه حدی دیگه، قرار بوده هر چی بشه شده دیگه. دیگه شدد و غلظ علی، دیگه با شدت و غلظت با این برخورد کنی. لذا قرآن میگه سارعوا الی مغفرت، با سرعت گازشو بگیرید، وقت نیست. از یه خورده پیرمردترها بپرسید، بهتون خواهند گفت که دیگه واقعا عوض کردن آدم خودش را دیگه به سختی انجام میشه، اگه نگم که انجام نمیشه. یعنی ساقه ها وقتی که سفت میشه، دیگه عوض کردن انسان خودش را دیگه فکر نکنید به همین سادگی اتفاق میفته. و سارعوا الی مغفرت من رب، سرعت بگیرید، با جدیت حرکت بکنید. من عرض کردم خدا رحمت کنه آقای بهجت رو، این از اون نونای گندمی که دست مردم دیدیم که چجوری استفاده از عمر و وقت و چجوری داره وقت میذاره. آدم یاد آیات پایانی سوره مبارکه مؤمنون میفته که وقتی که اونجا در روز قیامت میگن که کم لبستم فی الارض عدد سنین، چه مقدار در این عالم موندید، میگن قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، نمیدونم یه نصف روزی فکر کنم شد، یعنی اینقدر سریع میگذره، فکر کنم یه نصف روزی شد، یه مقداری شد، یه نیم ساعتی انگار شد ما موندیم تو زمین، یه نیم ساعتی. ببینید این یعنی چی؟ این یعنی که سرعت بگیرید. بردن فعند الصباح، به قول امیرالمومنین خیلی قشنگ اینا، فعند الصباح یحمد القوم السرا، صبح هنگام کسایی که شب روان بودند رو اونها رو مدح میکنن. در هنگام صبح میگن باریکلا به شب روان، خوش به حالشون رفتن، بالاخره یه حدی از مسیر رو اینا رفتن، ما گرفتیم خوابیدیم اونها رفتن. فعند الصباح یحمد القوم السرا، پس فسارعوا الى مغفرت من ربكم و جنت عرضها السماوات والارض، سرعت بگیرید به این بهشتی که اینقدر بزرگه، این مقدار امکانات درش هست. شما واقعا بهشت، اگه واقعا مطمئن باشیم میریم بهشت، مرگ بهترین و شیرین ترین صحنه ای است که برای مؤمن میتونه اتفاق بیفته. فقط از اینش مطمئن نیستیم که میریم بهشت. وگرنه اینی که عرض میکنم به عنوان مثال، مثال نیست، واقعیته. ببینید به لحاظ معرفتی اینجوری است که همون جوری که بچه‌ای که در رحم مادرشه، همون وقتی که در رحم مادرشه در این دنیاست، درسته؟ همین جوری کسی که در این دنیاست در اون دنیاست، یعنی در رحم دنیاست به عبارتی. مثل بچه‌ای که از این اون دنیا به این دنیا زائیده می‌شود، ما هم از این دنیا به اون دنیا زائیده می‌شویم. همون جوری که بچه نمیتونه در رحم مادرش رشد کنه، رشداشو میاد در دنیا انجام میده، ما هم به اون صحنه اصلی رشد در اونجا میرسیم. همون جوری که رزق اون بچه چیزی بیش از خون نیست که باید بخوره در رحم، رزق ما هم اینجا همین چیزاست، همین سیب گلابی هاست، رزقای اصلی اون وره. همون جوری که به بچه میگن آقا ول کن خونو، بیا بیرون، بیرون انسان جا داره، راست هر یه آدمی یه عالمه جا، میگه ول کن بابا همین اینجا گرم قشنگ چپیدیم اینجوری قشنگ به هم دیگه، میگم بابا ول کن، اون طرف خیلی بزرگتر، خیلی لطیفتر، میوه های بهتر. او قبول نمیکنه، همینجوری ما اینجا قبول نمیکنیم که بابا یه چیزهای اونور قرار به ما بدن که ولا خطر علی قلب بشر، به قلب بشری خطور نکرده، چیه اصلا ما نمیدونیم چیه اونا. همونجوری که به بچه تو رحم مادرش نمیتونن سیب گلابی توضیح بدن، مجبورن با خون توضیح بدن، اگه بخوان بگن گلابی چیه باید بگن یه خونیه، مثلا خیلی خوشمزه، از خیلی از خونها خوشمزه تر. همونجور نعمت اون طرف رو وقتی که این طرف میخوان شبیه سازی بکنن، تبدیل میشه به سیب و گلابی، و این نعمت اونور یه چیز دیگه است، جا بزرگتر، فضا بزرگتر، همه چی بهتر. واقعا آدم وقتی اوصاف بهشت رو میشنوه اصلا دوست داره بمیره، فقط نگرانیم از این که نکنه نریم بهشت، فقط آدم نگران اینه. و یا نه آنچه که در اون سمت هست، خب بعضی یه میت رو میبینن چقدر ناراحت میشن که داره میمیره، بابا خوشحال باش این میتی که داره با خوبی زندگی کرده داره میره اونور، داره میره در بهترین صحنا. این بده که یه نفر تو این دنیا بد زندگی کرده باشه اونور ناقص الخلقه داره به دنیا میاد، مثل بچه‌ای که تو رحم مادرش اگه ضربه بخوره، بهش مواد غذایی درست نرسیده، وقتی به دنیا میاد تو این دنیا ناقص الخلقه به دنیا میاد، اون طرف هم آدم ناقص الخلقه بوده، فقط نگران اینه. و یا نه خلاصه از هر کرانه تیر دعا کردم روان، شاید کزان میانه یکی کارگر شود. از این شبهای قدر و این مناجات و این روزه ها اگه از توش مغفرت الهی در بیاد، خدایا ببخش و ببر. یکی از اساتید اخلاق ما، خدا رحمتش کنه، میگفت نگو اگه مردی، نگو خدایا تا ما رو نبخشیدی نبر، بگو خدایا ببخش و ببر. اگه از اون طرف خوشت میاد، اگه از اون طرف لذت میبری، خدایا ببخش و ببر. کارهایی که ما تو این دنیا باید انجام بدیم، البته در انتهای ابو حمزه سومالی هم داره که خدایا وجعلنی ممن اطلت عمره، خدایا منو عمر طولانی بده به من، و حسنت عمله، عمر طولانی بکنم که بتونم هر چقدر میتونم بار جمع بکنم، هر چقدر میشه، هر چقدر که زور دارم، هر چقدر که توان دارم به خاطر خدا هم بار جمع بکنم، نه ریایی و به خاطر حرف مردم و چه که بعدش معلوم نباشه که میری اون طرف میبینی همه اعدادت ضرب در صفر شده، ضریب همه اعدادت صفره، خب میشه صفر موقعتش، حالا هر چقدرم عمل میخواد بزرگ بشه. پس وسارو الی مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. حالا تعریف متقین، پس این بهشتی که آماده شده برای متقیان، الذین ينفقون فی السراء والضراء، اولین ویژگیشون اهل انفاقن، در تنگ دستی، در گشاده دستی. انفاق رو در مرحله اول میاریم، سطحش رو میاریم پایین تا انفاق همون آب و دون و نون بشه. خب چون که یک مفاهیم سطح بالایی از انفاق هست که نرخ روز قرآن، اگه شما آیات قرآن رو در بحث انفاق و مفاهیم مشترک و کلیدواژه های مشترک انفاق ببینید، اونجا مثل بحث صدقه، مثل بحث قرض الحسنه، مثل بحث ایتاء زکات، مفاهیم کلیدواژه های مرتبط رو نگاه بکنید، قرآن رو برداشته دیگه. یعنی دیگه چیزی شما دیگه صفحه نمیبینید که خالی باشه از یه همچین مفهومی، از مفهومی به نام انفاق. که حالا انفاق سطح پایین رو میگیریم، همین انفاق نون و دون و فقر و همه این بحثا که لازمه، ولی بالاخره یه سطحی داره. اون انفاق هایی که قرآن تعریف ازش میکنه، که حالا در آیات دیگری میبینیم اون آیات رو، انفاق هاییست که طرف خودش رو هزینه نظام میکنه، خودش رو هزینه دین میکنه. حالا میبینید آیاتش رو انشالله میبینیم با هم دیگه. بعد با همین این کد بگیرید تو آیات قرآن رو بگردید، ببینید که چقدر از بحثای انفاق در این بستر تر شده. بالاترین انفاق کنندگان ما همین جانبازان ما هم شهدا مون، خودش رو انفاق کرد. همون کسایی هم که در هر لحظه ممکنه جانباز هم نباشه، همون کسایی هن که خودشونو دربس گذاشتن کارهای دین رو ببرن جلو، تو هر لباسی که هستن، دانشجوان، استادن، طلبن، کارگرن، کارمندن، تمام خودشو وقف این کرده. اندازه وجودیش اینه، اندازه وجودیش دغدغه های دینه، دغدغه هاش خیلی بزرگه. این روایت امیرالمومنین رو حتما شنیدید، قدر الرجل علی قدر همته. اندازه یه نفر میخوایم اندازه بزنیم اینو قدش چه مقداره، گفتن قدش به اندازه همتشه. همت میدونید از هم میاد، هه با دو تا میم، هم به معنای غمه. یعنی اگه میخواید یه نفر اندازه بزنید، اندازه بزنیم اینو قصه‌اش چقدره. یه نفر میاد به پهنای صورت گریه میکنه، حاج آقا خب گریه چرا؟ کارشناسی ارشد قبول نشدم. خب ببینید این یعنی چی؟ یعنی قدرش همین مقداره، اندازش همین مقداره، قصه هاش همین مقداره. برای چی داره قصه میخوره؟ برای همین مقدار چیز داره قصه میخوره. آیا آدمی داریم که قصه های بالاتر بخوره؟ آره، ما آدم هایی داریم قدشون خیلی گنده تره، قدرشون هم گنده تره، شب قدرشون هم طبیعتاً قدر وقتی میخوام برای خودشون تعیین بکنن گنده تر تعیین میکنن. من و شما ممکنه بشینیم، بد نیست کمه، من و شما ممکنه بشینیم شفای مریض میخوایم و قرض اونو پرداخت بکنیم و یه خونه میخوایم بخریم و یه ماشین اونو عوض بکنیم، با مبلمان خونمونو میخوایم عوض بکنیم، بچه‌مونم زن میخواد، جمع میزنی اینا میشه حاجات و حوائج ما. بد نیست این خوردریزار هم گفتن از خدا هم اینا رو بخواید. بذارید اینجا تو پرانتز یه داستان یادم اومد. داستان و یه موقع با این برادر بزرگ حضرت آقا ما یه جلسه‌ای داشتیم، بحث فلسفی بود، آیت الله سید محمد برادر بزرگ حضرت آقا هست، یه علاقه های متقابلی هم به هم هست. داشتم بعد از انتهای بحث که بحث تموم شد داشتم می اومدم، گفتم از آقای اخوی، چون که ایشون میفهمن آقای اخوی، گفتم از آقای اخوی یه چیزی بگید ما داشته باشیم بریم. گفت چیزی من خاصی ندارم بگم، فقط همین رو ببینی، عالم وقتی تعریف میکنه تعریفش عالمانه است. گفت فقط اینی که یه نفر یه گوشه بشینه به اندازه کل دنیا و کل دنیا رو قصه بخوره ارزشه. این تعریف یه عالم اینجوری در میاد. از کشمیر تو دلش باید جا بشه تا جوانان اروپا، تا این ور تا اون ور، این ارزشه. تو دل یه نفر این مقدار حجم جا بشه. به من بگن، من همین زن و بچم و حوزه مدیریتی خودم و همه این هست، کل آرزوهای من همین هست، قدر من هم طبیعتا همین هست. البته با ورزش و فلان و اینا با شب قدر و اینا هم یه قدر من فکر نکنید، حالا دیگه خیلی میره بالا، در هر جهت یه اندازه میره بالا. امیدواریم که به مرور قدر ما هم بره بالا. حالا اون دیگه میشه یه سطح دیگری از انفاق. میبینیم آیاتشو، الذين ينفقون في السراء والضراء، کسایی که انفاق میکنن تو تنگ دستی تو گشاده دستی. این یه بحث معرفتی پشتوانه داره، بحث علمی معرفتی در پشتوانه داره. این بحث رو من یه جاهایی گفتم، نمیخوام مرتب این بحث رو مکررن بگم. اندازه یه کد 5 دقیقه میدم، خودتون ادامه بدید. یه سیستمی خدا داره، سیستم محتاج سازی، سیستم خداست. اصلا یه کاری میکنه محتاج تو جامعه درست کنه. حالا دلایل داره، دلایلش خیلی هم شنیدنیه، منتها بحث ما نیست. در روایت اومده به اندازه 1000 تا 20 تا اصلا این کارو میکنه. چرا؟ یه دلیلش اینه که میخواد خلاصه لینک بکنه همه رو به هم دیگه، میخواد مثل لگو همه رو تو هم دیگه فرو کنه، میخواد محتاج رو آزمایش کنه، میخواد غنی رو آزمایش بکنه، میخواد لیتخذ بعضنا بعضا سخریا، میخواد یه عده در مسخر بکنن. خدا اینجوری میآفرینه، دست منو دقت کن، خدا اینجوری میآفرینه، خدا صاف نمیآفرینه، تکوینش اینجوریه. الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، یه در رو بست رزق میده، یه در رو قبض رزق میکنه. میخواد پیوند ایجاد بکنه. اینی که میگم لگویی میبره تو هم، این بازی های لگو رو دیدید دیگه، بچه ها بازی میکنن، ساختون سازی ها باش دیدید، اگه این نری مادگی نداشته باشه اصلا تو هم نمیره. فکر کنید یه سری آجر صاف اینا رو میخوای رو هم بزنی، اصلا نمیشه ساختمون باش ساخت. خدا اینجوری ساختمون میسازه. بعد وقتی که میخواد رزق بده، خوب دقت کنیم بحث معارفی 5 دقیقه رو، میخواد رزق بده، رزق این فقیر رو میذاره تو کیسه غنی. بعدش هم میگه ان الله تعالی جعل اقوات الفقرا فی اموال الاغنیا، خدا قوت فقرا رو میذاره تو کیسه اغنیا. ولی قوت کیه؟ قوت فقرا، نه قوت اغنیا. قوت اینو میذاره تو کیسه اون. مثال، خدا به بچه رزق میده یا نه وقتی به دنیا میاد؟ رزق میده یا نه؟ رزقی که میده به بچه، میده به کی؟ میده به مادرش. میکنه شیر، میذاره پیش مادره. وقتی که میگن بچه رزقو با خودش میاره، یعنی چی؟ ور میداره یه سری رزق با خودش میاره؟ نه خیر، اون بیمعرفتی که برمیگرده میگه از اون موقعی که بچه دار شدم زد دری به تخته من، یهویی تحلیل رو داشته باش، یهویی پروژه خورد به من و ازم خوب شد. بنده خدا، این چه حرفیه تو میزنی؟ خدا رزق اون بچه رو گذاشته توی کیسه تو که تو از این طرف هزینه خانواده بکنی، تو بشی مدیر خانواده تا جامعه به هم پیوند بخوره. مادر به بچه ترحم بکنه، پدر برای بچه، برای خانواده دلسوزی بکنه، پدر بشه مدیر خانواده. اینجوری میخواد. جعل اقوات الفقراء فی اموال الاغنیا، اون موقع میگه که درست دیدی که من این کارو کردم، حالا پس بدون که فما اینا بحث معارفی خودشه، اینا کاش گروهک های تعیین بشه علمی، بشینه آدم این بحثا رو خوب پنبه این بحثا رو بزنه. اون موقع میگه فما جاع بهی فقیرون الا ما مت به ما مت بهی غنیون. فقیر فقیره، چرا؟ چون غنی غنیه. بچه گرسنه است چون مادرش شیر نمیده، مادر شیر بچه رو نمیده بهش. مادر شیر بچه رو نمیده. لذا آیه قرآنه، ببینید باز دست من نیا کنید تا ببینید که قرآن چجوری میگه. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، خدا رزق رو اینجوری تفضیل داده، بعضی ها رو نسبت به بعضی دیگه. خب بعد میگه فمن الذين فضلوا به رادی رزقهم علی ما ملکت ایمانهم فهم فیه سواء. چرا اینا رزق رو بر نمیگیرن سرشو کج بکنن برسه به این سطح پایینیا بعد اینا بیان توی یک زمین مساوی قرار بگیرن؟ چون نگو که خدایا خب میخواستی رزق بدی خب میدادی به خودشون، نه دیگه، این سنت های خداست. میخواد غنی آزمایش بشه، فقیر آزمایش بشه، همه قرار آزمایش بشن. مگه قرآن نخوندیم و اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن و اما اذا ما ابتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. بعضی مبتلا به فقرن، بعضی مبتلا به ثروتن. آیه قرآنه میخواد همه رو آزمایش کنه، ضمن اینکه جامعه رو میخواد تو هم دیگه فرو کنه. برای همین است که میگه که در روایت المسکین و رسول الله، مسکین پیک خداست، چک خداست. بعدش هم نمیگه ورد پولاتو بده، میگه و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه، پولایی که دستت مونده وردا بده. و آتو هم مال الله الذی آتاکم، پولای خدا رو بردا بده، پول خدا، چک خدا، چک خدا رو با پولای خدا از حساب خدا پاس کن بره. این یه نوع دیگه، یک زاویه دید دیگه به مسئله فقر و غناست، زاویه دید دیگری است نسبت به مسئله انفاق. خب صفات متقین اینه. امام مجتبی علیه السلام روایت نشستن، سگی جلوشون نشسته، حضرت یه لقمه میخورن یه لقمه پرت میکنن، یه لقمه میخورن یه لقمه پرت میکنن، این سگه. یکی از اصحاب میاد میگه یا ابن رسول الله چخش کنم بره؟ میگه نه ولش کن، من از خدا حیا میکنم. از خدا، خوب دقت میکنی، از خدا حیا میکنم که یه زوروخی، یه جانداری وایس جلو من، تو چشای من نگاه بکنه، گرسنه من سیر، نه یه انسانی ها، یه سگی. اون موقع من شیعه کدوم امامم که اینجوری سیر زندگی میکنم و در جامعه این مقدار مشکل؟ من شیعه کدوم امامم؟ من عرض کردم خدمت عزیزان، ما 150,000 خانوار داریم در تهران فقیر نانن، یعنی سر گرسنه زمین میذارن. اینا هم یک یکم رفتیم در خونه ها در آوردیم اینا رو. فکر نکنید مثلا نه نمیدونی، حالا یه چیزی داری میگی رو هوا داری میگی، نه. 150,000 خانوار در همین تهرانن. 500,000 خانوار داریم در تهران که به قدری بهره مندن که از مازاد و دورریز اینها سیر میشن. حالا جالبترش اینه، این 500,000 تا حاضرن به این 150,000 تا کمک کنن، ولی ما بیورزه ایم، ما بیورزه ایم که نمیتونیم خیر رو جمع کنیم بدیم به مستحق. ارزشو نداریم، باید به دست بیاریم ارزش. بعدش هم نگید آقا اینا وظایف حکومت هاست، حکومت ها برن این کار بکنن. من با یه مثال تموم میکنم این بحثو، این قسمتش رو. ببینید یه بیماری قند و دیابت داریم، خب این بیماری ریشه‌ایه توی بدنی، مثلا یه زخم همین قند و دیابت هم داریم، مثلا طرف شست پاش زخم شده. اگر کسی فکر بکنه من اون بیماری دیابت رو ول کنم بیام کلن سراغ این زخم دیابت اینو معالجه بکنم، این قطعا اشتباهه. برعکسش هم اشتباهه. اگه کسی فکر بکنه که من اصلا این زخم دیابت رو ول کنم برم بیماری قند رو ریشه‌ای حل کنم، اونم اشتباهه. این دوتاش با هم درسته. حکومت ها وظیفه ای که دارن وظیفه اینه که مسئله رو ریشه ای این قند و ریشه ای حل کنن، ولی پس حکومت ها بر نمیاد که بیان این زخما رو حل بکنن. این زخما کار مؤمنینه، باید اونا حل بکنن. کار انجیو هاست، باید اونا حل بکنن. کار خیرین اونا باید حل بکنن. فقط هم رزق مادی و مالی و اینا نیست، خیلیش مرتبط با این هاست، بحث سلامتیه، بحث های دیگه است، این هاست، باید حل بکنن. و ماها ارزه نداریم. من عرض کرده بودن به همین، ما یکی از این سفرهایی که رفته بودیم به همین این به یه جای خارج از ایران، اونجا در یه توی یکی این کشورهای اروپایی یه انجیوی بود که شاید یه ساختمان دو سه طبقه بود، در کل دنیا داشت کار خیر انجام میداد، در کل دنیا، و یه ترنوور مالی داشت اندازه 10 تا وزارت خونه، از کل دنیا خیر پول جمع میکرد، خرج کل دنیا میکرد. شاید 20-30 نفر بیشتر آدم کلن تو این مرکزیتش وجود نداشت. حالا ما دم و تشکیلات را میدازیم از این بیخ تا اون بیخ، اون موقع فقط حقوق همون کارمندای خودشو بتونیم جفت و جور بکنیم، همون یه خیلی هنر کردیم. وقتمونم به پایان رسیده، بحث دومونم موند دیگه. دوستان عرض کردن که ما چون دیر اومدیم باید زود تمام بکنیم، فهمید. حالا بحث یه قسمتی از بحث دیگه موند که الله انشالله باید جبران بکنیم در قسمت‌های دیگه ای. عذر میخوام. انشالله که خدا ما رو از بنده‌هایی قرار بده که به وظایفمون هم آشناییم و هم عاملیم. به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.